عرض سلام مجدد. خیلی خوشحالم که دوستان تو جلسه دوم میبینم. قبل از اینکه جلسه رو شروع بکنیم، من یه خواهش بکنم، اگر تو حین مواردی مطالبی که داریم ارائه میکنیم جایی سوالی براتون پیش بیاد، یا مثلا واژگان رو، اصطلاحات رو خیلی براتون واضح نیست، بگین همونجا توضیح بدین، یعنی بازش بکنیم قشنگ که تو ذهنتون درگیر نشه. اینو هر جایی که داشتیم توضیح میدیم، هر موردی بود حتما به من بگیم. عرض کنم خدمتتون که من فقط مطمئنم که اینم بله. همونطور که جلسه قبل صحبت کردیم، سرفصل رو خدمت دوستان من توضیح دادم، این جلسه قرار فصل دوم و فصل سوم رو با هم دیگه کار بکنیم و کاور بکنیم. تو فصل دوم میخوایم بحث مفهوم مجازی سازی کردن رو در موردش صحبت بکنیم. این که اصلا کلن مجازی سازی کردن یعنی چی؟ چجوری؟ سلام عزیزم، خوبین؟ این که ما یه چیزی رو مجازی میکنیم یعنی داریم چی کار میکنیم؟ چه اتفاقی میفته؟ بک‌گراند کار چه اتفاقی داره میفته؟ بعد میریم سراغ مجازی سازی پردازنده CPU، بعد میریم در اتاق معماری x86 یه مختصر توضیحاتی میدیم، چون دوستان باید یه خورده دید داشته باشن نسبت به این معماری تو بحث CPU. بعد میریم صحبت از حالت‌های مختلف مجازی سازی میکنیم، بعد مجازی سازی حافظه اصلی، و بعد میریم یه هاست ES6 رو با هم دیگه نصب میکنیم، فرایندش رو چک میکنیم. و توی فصل سوم هم بیشتر مباحث اینه که توجیه بکنیم که چرا ما میخوایم بریم سراغ مجازی سازی، بحث مدیریت هزینه‌اش، بحث مدیریت شرط بحران، دسترس‌پذیری و بحث بهینه‌سازی بخش انفورماتیک یه سازمان با مجازی سازی. اگر از جلسه قبلی سوالی چیزی نداریم، وارد مبحث بشیم، شروع بکنیم مطلب. سوالی نداریم؟ خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که بریم سراغ مجازی سازی سخت افزار. این که ما میگیم یه سخت افزاری رو ما مجازی می‌کنیم، مفهومش چیه؟ اگه ما برگردیم مثلا به 40-50 سال قبل، زمانی که از دهه 60 میلادی مفهوم مجازی سازی شروع شد و IBM تقریبا میشه گفت بانی این مفهوم بود، مجازی سازی مفهومش این بود که من بتونم سخت افزارم رو یک جوری منیج بکنم که از بخش‌های مختلف اون سخت افزار نرم افزارهای من بتونن استفاده بکنم. به طور مثال اگر مثلا من 128 گیگ رم دارم، فقط بتونم این 128 گیگ رو طوری تقسیم بندی بکنم که اپلیکیشن ها مثلا بتونن از 10 گیگ این فضا استفاده بکنن. ولی بعد گذشت این همه سال و رسیدن به سال 2018 و 2019، مفاهیم کلا متفاوت شده. سخت مجازی کردن سخت افزار یعنی این که من یک جوری بتونم سخت افزارم رو به سیستم عاملم پرزنت بکنم که متوجه نشه که این سخت افزار واقعی من نیست، که خیلی متفاوت تر مفهومش نسبت به مفهوم سیمولیت کردن یا امولیت کردن. خیلی از دوستان جای مختلف مجازی سازی رو متصور میشن با سیمولیشن. خیلی متفاوتن با هم دیگه. شما تو سیمولیشن کاملا محدودیت دارین، یعنی شما میاید مثلا توی بحث شبکه میاید یه بستری از شبکتون رو سیمولیت میکنید، یعنی شبیه سازی میکنید برای اینکه بتونید یه سری الگوریتم رو توش پیاده سازی بکنید. بیشتر از این کاری نمیتونید انجام بدید. ولی مجازی سازی اینه که مثلا من یه کارت شبکه سخت افزاری که وجود داره توی مجموعه هم یه دونه است، بتونم ازش N تا کارت شبکه مجازی ولی از دید سیستم عامل کارت شبکه فیزیکی پرزنت بکنم به گست اوسان، به سیستم عاملان، بدون اینکه متوجه بشن که این در واقع یه کارت شبکه مجازیه، یعنی ماهیت فیزیکی نداره، من نمیتونم برم یه جایی لمسش بکنم. این میشه مفهوم مجازی سازی. یعنی در واقع این که من یه جوری سخت افزارم رو پرزنت بکنم به سیستم عاملم که متوجه نشه که این سخت افزار نیست، این یه چیز مجازی نیست، پراویرچوال شده نیست. یه بحث دیگه ای ما داریم، این که توی بحث مجازی سازی ما دیگه با سیستم عامل درگیر نیستیم، یعنی ما با یه چیزی به اسم هایپروایزر درگیر میشیم. سیستم عامل، اگر شما مثلا تصورتون یه سروری باشه که من روش میام یه سیستم عامل ویندوز مثلا 2012 نصب میکنم، تمام این سخت افزارم رو اختصاص دادم به یه سیستم عامل، یعنی اون سیستم عامل من به عنوان کرنل توی سطحی از سخت افزار من نشسته که دسترسی کامل داره به تمامی سخت افزارهایی که روی اون بورد نصب شده. ولی توی مجاری سازی اصلا این شکلی نیست، یعنی کاملا برعکسه. سیستم عامل تصورش اینه که به کل سخت افزارهایی که زیر مجموعش هست دسترسی داره، در صورتی که هیچ دسترسی به هیچ سخت افزاری عملا نداره، گست او اسی که شما روی یک ماشین مجازی نصب میکنید. کار در واقع پرزنت کردن بخش مجازی به ماشین رو هایپروایزر انجام میده. به هایپروایزر یک اصطلاح دیگه هم داره، بهش میگن ویرچوال ماشین مانیتور، VMM. از الان به بعد اگر ما یه جای VMM دیدیم، همون هایپروایزر ما، همون ESX ما، همون هایپر وی ما، که کار پرزنت کردن سخت افزار رو به صورت مجازی به ماشینای مجازی مون انجام میده. عرض کنم خدمتتون که توی بحث مجازی سازی علاوه بر اینکه ما میتونیم سخت افزار رو مجازی سازی بکنیم، نرم افزار رو هم میتونیم مجازی سازی بکنیم. یعنی اینکه شما یه کارت شبکه رو مجازی میکنید، تحویل سیستم عامل میدین، در کنار کارت شبکه شما میتونید مثلا اپلیکیشن آفیستون رو هم به صورت مجازی اختصاص بدین. یعنی این نباشه که من برم آفیس رو روی همه سیستمام نصب بکنم، میتونم یه کاری بکنم که به صورت مجازی سیستم عامل تصورش این باشه که آفیس روش نصب شده، یا بقیه اپلیکیشن هایی که ممکنه درگیر باشیم توی مجموعهمون باهاشون. این میشه در واقع تقریبا مفهوم مجازی سازی. اولا که مجازی سازی کاملا متفاوته نسبت به سیمولیشن و ایمولیشن، یعنی هیچ وقت این سه تا گزینه رو با هم دیگه نباید مقایسه بکنیم، مفاهیم کاملا متفاوتن از هم. مورد دوم این که مجازی سازی در واقع تعریفش میشه پرزنت کردن سخت افزار، الگوریتم‌ها و قابلیت‌هایی که باهاش ما میتونیم سخت افزار رو به شکلی به سیستم عامل پرزنت بکنیم که نفهمه که مجازی شده، بفهمه که سخت افزار مستقیما در اختیارشه و همون رفتاری که تو حالت فیزیکی داره انجام میده و همون کارایی رو داره، تو حالت مجازی هم همون کارایی و همون رفتار رو داشته باشه. این هم میشه تعریف مجازی سازی. اگر این بخش برای کسی خیلی مفهوم نبود، بگی من یه خود بیشتر توضیح بدم. جان. VMM، Virtual Machine Monitor. خیلی توی اینترنت خیلی ممکنه به این اصطلاح برخورد بکنید، به VMM. توی مباحث خودمونم ما دیگه شاید نتونیم هایپروایزر خیلی استفاده نکنیم، از VMM استفاده میکنیم بیشتر. VMM همون هایپروایزره، هایپروایزر هم مثل ESX، مثل هایپر وی، مثل زن، حالا با هر سلوشنی که دوستان کار کرده باشن یا دیده باشن یا شنیده باشن. مثلا مجازی سازی
سافت‌ور ها بعد
VMware استفاده کنیم؟ سلوشن زیاد داره، با تین اپ میتونیم این کار بکنیم اگه VMware میخوایم کار کنیم. با تین اپ میتونیم کار بکنیم، با هورایزن یه تولزی داره به اسم اپلیکیشن منیجر، با اون میتونیم کار بکنیم. سلوشن زیاد داریم برای مجازی کردن نرم افزار. تین اپ یه اپلیکیشنه که میاد نرم افزارهایی که شما نصب میکنید رو میبره تو قالب یه چیزی بهش میگن سند باکس. میبره تو قالب سند باکس، یه فایل در اختیار شما میده. توی اگر توی مثلا سایت پی سی دانلود یا امثال هم اگر رفته باشین، نسخه‌های پورتابل یه سری نرم افزارها رو میذاره دانلود کنید. مثلا وینرر پورتابل داریم، یعنی قابلیت اینستال نداره، فقط اجرا میشه. این پورتابل کردنه در واقع یعنی این که من کل نیازمندی های یه اپلیکیشن رو ببرم بذارم توی یه چیزی به اسم سند باکس، از سیستم عاملی که کامپتیبل باهاش شما در نظر بگیر تا میزان منابعی که نیاز داره، فایل های حساسش، رجیستریش، تمام موارد رو میکنه توی سند باکس که تو اینترنت بهش میگن نسخه پورتابل اپلیکیشن. شما میرید مثلا وین اس تی پی پورتابل دانلود میکنید، وینرر پورتابل دانلود میکنید. تین اپ کارش اینه که اون سند باکس رو بسازه، حالا با یه سری در واقع فرایندهایی که داره، مراحلی که داره، شما میتونید یه اپلیکیشن از اپلیکیشن 1 مگی شما در نظر بگیرید تا اپلیکیشن 100 گیگی رو میتونید پورتابلش بکنید. یعنی براش یه سند باکس بسازین، قرارش بدین تو سند باکس، در اختیار ماشیناتون بذارید و دیگه نیازی به طی کردن مراحل اینستالیشن برای هر وی ام نداره، کاملا لوکالی اجرا میشه و نیازمندیاش رو هم همه رو داخل خودش داره. میشه اپلیکیشن منیجر. شما اگه هورایزن داشته باشین با اپلیکیشن منیجر میتونین این کار رو انجام بدین، اگه نداشته باشین خود سیستم عامل ویندوز یه مفهومی داره به اسم RDSH. با RDSH شما میتونین اپلیکیشن پرزنت بکنین تحت وب سیستم عامل. اینها همه سولوشن های مجازی کردن نرم افزاره. مجازی کردن نرم افزار مفهومش این میشه که من نرم افزار رو نرم دبل کلیک بکنم، نکست 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 بزنم، استپار تی بکنم، نصب بکنم، سیستممو درگیرش بکنم. به یه طریق قبلا یه جایی نصبش کردم، حالا اونو پرزنتش میکنم به یه سیستمی و دیگه تمام اون مراحل رو من ایگنور کردم، یا حداقلش اینه که یک بار انجام دادم این بار دارم ازش استفاده و بهره برداری میکنم. این میشه مفهوم مجازی سازی کردن نرم افزار. قطعا اگر یه سری موارد در نظر نگیرید افت پرفورمنس خیلی زیاد خواهید داشت. اون هم مفاهیم خاص خودش رو داره مثل بحث SQL. جان تو مجازی سازی اصلا سال 1960 که IBM مجازی سازی رو معرفی کرد، هدفش تقسیم منابع بود. یعنی گفتش من مثلا همون 128 گیگرم رو دارم، اینو میبرم روی مین فریمی میذارم، بعد میگم اپلیکیشن یک من تو 10 گیگ بیشتر استفاده نکن، اپلیکیشن دو من تو 5 گیگ استفاده کن. یعنی اومد صرفا برای اینکه بتونه سخت افزارش رو بهینه تر مصرف بکنه مفهوم مجازی سازی رو معرفی کرد، که حالا تو گذر زمان و اضافه شدن ویژگی های جدید و تغییر کردن مفاهیم، مجازی سازی الان اون چیزی شده که تعریفش این موردیه که من خدمتتون گفتم. این که من بتونم سخت افزارم فرقی هم نمیکنه چی باشه، CPU، مموری، کارت شبکه، کارت HBA، کارت گرافیک، هر چیزی رو به صورت ماوس، کیبورد، هر چیزی رو به صورت مجازی تحویل سیستم عامل بدم، ولی سیستم عامل نفهمه که این مجازی سازی شده است، فکر بکنه که مستقیما وصل شده به سخت افزار و همون رفتار رو داشته باشه. حالا توی اسلایدهای جلوتر رفتارهای CPU و مموری رو میخوایم بررسی بکنیم، متوجه میشیم که چه رفتارهایی مد نظره که من میام وقتی مجازی من تحویلش دادم رفتار تغییر نکنه، همون رفتار رو داشته باشه. بله.
در نهایت اون ترافیکی که ازش میخواد رد بشه محدود میشه به محدودیت های هم کارت
فیزیکی. قطعا همین اتفاق میفته، ولی یه مورد خیلی مهمه، یه نکته ای که خیلی وقتا خیلی جا میس میشه، این که آیا شما مثلا اگه کارت شبکه 1 گیگ دارین 1 گیگتون رو پر میکنین؟ پر نمیکنین هیچ وقت قطعا، چون اگه 1 گیگتون رو پر بکنید یه مفهومی به اسم QoS رو بردیم زیر سوال، کوالیتی آف سرویسمون میره زیر سوال، تمام سرویسامون میخوابه. در نتیجه وقتی ما چون 1 گیگ رو پر نمی‌کنیم، تروپوت 1 گیگمون آزاده، بنویتمون اسهای می‌کنم، بنویتمون آزاده و ولی پولشو دادیم، رفتیم مثلا 400,000 تومان پول کارت شبکه گیگ دادیم، رفتیم 200,000 تومان ماژولش رو خریدیم آوردیم نصب کردیم و تحویل یه سیستم عامل دادیم که نمیتونه اون 1 گیگش رو پر بکنه، اولا یه ضرر مالی زدیم به مجموعه خودمون یا به خودمون. در نتیجه مجازی سازی میاد این کمک رو به من میکنه که میگه شما یه کارت شبکه فیزیکی 1 گیگ داری، اوکی من میتونم واسه 50 تا وی ام داشته باشی ایجاد بکنم با کارت شبکه 10 گیگ. یعنی شما وقتی میرید تنظیمات سیستم عاملتون NCPA میگیرید، نتورکتون رو میگیرید، در واقع تنظیمات شبکتون رو میبینید، میبینید کارت شبکه 10 گیگ بهش پرزنت شده، در صورتی که اون سر قضیه کارت شبکه 1 گیگه و این نمیفهمه که اونور 1 گیگه، فکر میکنه که اونورم کارت شبکه سخت افزاریش 10 گیگه، یعنی ارتباط 10 گیگ وصل شده و رفتارش میشه رفتار 10 گیگی. و شما بعداً میرید مانیتور میکنید میبینید مثلا با داشتن 50 تا وی ام و یه سری الگوریتم‌های بهینه‌سازی شبکه از 1 گیگتون شاید 40%تون هم باز یوتیلایز نشد، 60%ش آزاده. یعنی باز جا داره که شما 50 تا وی ام دیگه هم به مجموعتون اضافه بکنید. این قدرت مجازی سازیه، اینجوری به شما کمک میکنه. قطعاً. بله. حالا ایشالا تو سرفصل شبکه‌مون برسیم که اصلا شبکه که خودش باز خودش دنیایی داره، خیلی مفاهیم و مطالب قشنگی تو اونجا داره. نتیجه مجازی سازی سخت افزار هم میشه بهینه شدن سرویس، بهینه شدن سیستم. یعنی من پرفورمنس سرویسم رو تا اون حد ممکنه میبرم بالا. از کل هزینه‌ای که کردم استفاده بهینه می‌کنم، از تمام تروپوت هم استفاده می‌کنم، از تمام بندویت هم استفاده می‌کنم، با یه سری الگوریتما لیتنسیمو میارم پایین، کیفیتمو میبرم بالا و همه اینا به همت مجازی سازیه. یعنی شما تو دنیای فیزیکی شاید 50-60% این کارا رو هم نتونید انجام بدید. اصلا یعنی محدودیت دنیای فیزیکیه که این کار رو نتونیم انجام بدیم. تو اولین مورد میگیم سراغ مجازی سازی پردازنده، یعنی CPU. ببینیم مفهوم مجازی سازی پردازنده چیه. عرض کنم خدمتتون که شما وقتی CPU رو مجازی سازی میکنید، در واقع به CPU میگین که سوکت فیزیکی من حواست باشه تو با یه سیستم عامل درگیر نیستی، با این تا سیستم عامل درگیری. یه سری مفاهیم CPU داره، بحث access to privilege state. حالا من دونه دونه اینا رو سعی میکنم تا اونجایی که امکانش باشه براتون توضیح بدم باز بکنم. بحث interrupt و interrupt masking داریم، بحث address translation داریم، exception هایی مثل page fault داریم و CPU access to IO داریم. کار CPU چیه؟ وقتی شما یه سیگنالی به سمت CPU میفرستین، سوکت فیزیکیتون میفرستین، CPU میاد اون سیگنال رو بررسی میکنه. از زمانی که در واقع سیگنال میاد سمت CPU مشخص میشه که چه پریویلیجی داره، یعنی میخواد به چه سطحی از دسترسی برسه. ما حالا توی اسلاید بعدیمون این بخش رو کامل میخوایم توضیح بدیم، چون تو معماری x86 ما توی CPU 4 تا حلقه دسترسی داریم. از حلقه 0 شروع میشه تا حلقه 3. وقتی من یه سیگنالی میفرستم سمت CPU، CPU باید تشخیص بده که این اکسسش تو کدوم حلقه از کدوم از این حلقه ها میشنه. از کجا متوجه میشه؟ از جایی متوجه میشه که کی این سیگنال رو فرستاده، سیستم عامل فرستاده یا اپلیکیشن فرستاده، و اون رو میذاره توی اون حلقه که مد نظرش هست، اکسس رو بهش میده به مموری و و میره جلو. اینترابت و اینترابت ماسکینگ داریم، اینکه شما حتی یه دکمه روی کیبوردتون رو فشار بدین از دید سی پی یو اینترابت. شما مخصوصا شمایی که دی بی ای این، یعنی شما نشستین پای کامپیوتر یه سیستم مجازی بهتون دادن، SQL روش نصبه و مدام دارین کوئری میزنین، مدام دارین اسکریپت مینویسین، تیون میکنین و و و و، یعنی مدام دارین کیبورد و ماوس کار میکنین. یه جایی من میرم iOS رو اندازی میکنم، وب اپلیکیشن رو میذارم و تموم، زبدرش رو میذارم میام بیرون داره کارشون میکنه تا زمانی که بیفته من مجبور شدم برم مثلا ترابل شوت بکنم. هیچ اینترابتی من روی اون سیستم ندارم، ولی برای SQL کاملا متفاوته. مدام از طرف کاربر به سمت سیستم اینتراپ وجود داره. عرض کردم از کوچکترین حرکت ماوس تا هر نوع دکمه که شما روی کیبوردتون میزنید، اسکرینتون میخواد ادیت بشه، الان قراره یه کوئری اجرا بشه، تیبل جدیدی میخواد دو صفحتون نمایش داده بشه، اینا همه اینتراپت میشن برای CPU. یعنی هر کمشون یه سیگنال هم به سمت CPU. اینا که دارم عرض میکنم مربوط به خود سوکت CPU ها، ارتباطی فعلا به مجازی نداره. بحث address translation، ما یه مفهومی داریم به اسم BAT، Binary Address Translation. اینکه ریکوست هایی که از سمت کرنل میاد باید به زبون CPU ترنسلیت بشه و برگرده. این فرایند توی CPU انجام میشه. بحث exception ها، پیج فالت هایی که میگیره، خطاهایی که ممکنه CPU تو طی فرایندش باهاشون مواجه بشه و پیغام هایی که میخواد برگردونه به سیستم عامل، که سیستم عامل تو مثلا با مثلا خطای مموری اکسس مواجه شدی، اون ادرسی که شما روی مموری میخوای کال بکنی توسط یه اپلیکیشن دیگه اشغال شده، اینا رو همه رو با اکسپشن ها انجام میدم. و اکسسی که توی آی او داره، یعنی اینکه شما توی ورودی خروجیاتون زمانی که میخواید سیگنال رو بفرستید و سیگنال رو برگردونید، مدیریت این ورودی خروجی از چه مسیری بره، از چه مسیری برگرده، همه اینا با سی پی یو. حالا این 5 مفهوم توی معماری به اسم معماری x86 نشسته. جان بله بله بله، بستگی داره به اینکه شما اپلیکیشنتون تو چه لولی دپلوی شده باشه، دیولپ شده باشه. اما ما یه سری اپلیکیشن ها داریم که اکسس مستقیم دارن به سی پی یو و میتونن یه سری کامندا رو برای اینکه سربار کرنل رو کم بکنیم، این قابلیت رو میدن. شما میتونید سیستم عامل و کرنلش رو مودیفای بکنید و اکسس مستقیم بگیرید به CPU. این باعث میشه که پرفورمنس کارتون بره بالا. مثل اگه بخوایم مثلا مشابهش رو بگیم، مثل پس ترو کردن یه سخت افزار به یه اپلیکیشنه. مثلا بگم مثلا اپلیکیشن SQL من مستقیما به این سخت افزار کارت شبکه من اکسس داشته باشه، ریکوئست‌هاشو دیگه نده به سیستم عامل، سیستم عامل بده بعد این مسیر برگرده، یه راست بزنه به سمت اون کارت سخت افزاری من. ولی تو بحث CPU هم همینطوره، یعنی اپلیکیشن تو یه سری جاها میتونه اکسس مستقیم داشته باشه به CPU، اما نه تو همه سطوحش. اکسس CPU حالا الان می‌خوایم توضیح بدیم، اکسس اپلیکیشن تو CPU تو حلقه 3 میشینه. حلقه 3 کمترین میزان سطح دسترسی به مموری، ورودی خروجی و بحث چیزو داره، منابع خود CPU رو داره که این قسمت فقط میشینه. حالا الان می‌خوایم در مورد اینم یه صحبتی بکنیم. یه توضیح در مورد مموری میدونید مموری 86 کارش چیه؟ یا مثلا شنیدید CPU های مثلا x86, x32, x64 تفاوتاشو نمیدونیم؟ CPU 32 بیتی، 64 بیتی؟ نه این کارایش چیه؟ کلن مفهومشو میدونید چیه؟ وقتی شما میگید من یه CPU x64 دارم، فرقش با CPU 64 بیتی چیه؟ یا فرق CPU x32 با CPU 32 بیتی چیه؟ اوکی، پس یه خود مطلب رو بازتر بکنیم. مموری x86 از تقریبا اوایل سال، تقریبا تو دهه 70 بود، 70 میلادی که مموری x86 معرفی شد. اینتل هم این مموری رو معرفی کرد، با CPU سری 8 هم شروع شد مموری x86. اون موقع CPU 8 بیتی بود. اینی که من میگم یه CPU 8 بیت، 16 بیت، 32 بیت، در واقع بخش رجیستر CPU رو دارم بهش اشاره میکنم، در واقع اونجایی که میتونه آدرس دهی بکنه. 16 بیتی میتونه آدرس دهی بکنه، 32 بیتی میتونه آدرس دهی بکنه، 8 بیتی میتونه آدرس دهی بکنه. اون موقع مفاهیم 32 بیتی، 64 بیتی مطرح نبود. ما کلاً سریای CPU 8 بیتی داشتیم که کاری به رجیسترش نداشتیم. مموری x86 معرفی شد و ما از اون به بعد گفتیم CPU x86. به مرور زمان AMD و اینتل اومدن CPU 16 بیتی تولید کردن بر بستر همین مموری. CPU 32 بیتی تولید کردن بر بستر همین مموری. از سال 2003 هم اگر دوستان خاطرشون باشه، اون موقع اگه کامپیوتر شخصی هم استفاده میکردن، یهو ترکون AMD یه چیزی داد به اسم AMD 64 که رو باکساش بزرگ مینوشت AMD 64. CPU نسل جدید AMD سال 2003 بر مبنای مموری x86 با رجیستر 64 بیتی. به خاطر اینکه این روال طی شد، دیگه نمیگفتن CPU 64 بیتی، میگفتن CPU x64. x-ش برای ریلیت شدنش به x86 بود، 64ش هم معرف 64 بیتیش بود. یعنی اگر شما رفتین یه جایی و CPU رو به شما گفتن که باید بخرین که مثلا x64 بدونید، اون بر پایه مموری x86ه و 64 بیتیه، این رجیستر 64 بیتی داره، 128 بیتی داره، 512 بیتی داره، که حالا اینا فعلا در دسترس ما ها نیست. حالا مموری x86 کارش چیه؟ کل کار مموری x86 این دایره هست. بحث، یعنی اصل داستان اینه، بحث سطوح دسترسیه که توی بحث مجازی خیلی مهمه. شاید ما هیچ وقت درگیرش نشیم، ولی اینکه دید داشته باشیم که CPU مجازی به چه شکل کار میکنه و تو چه سطح از دسترسی CPU میشینه، شاید تو عملکردهای کاریمون خیلی کمکمون بکنه. این در واقع حلقه ها به من نشون میدن که در واقع پریویلیج های مختلف که یک ابزاری میتونه روی CPU داشته باشه به چه شکل. عمیق ترین حلقه من بهش میگم حلقه صفر، که کرنل من میاد اونجا میشینه، یعنی اکسس کرنل من به حلقه صفر CPU که میشه سیستم عاملم. این حلقه اکسس رو به ورودی خروجی های CPU کاملا باز داره، آدرس های مموری کاملا باز داره، تمام فرایند های CPU رو میتونه این حلقه مدیریت بکنه. بعدها مفاهیم مجازی سازی اومد، بر پایه این حلقه مفاهیم مجازی سازی مطرح شد و قوت گرفت. یعنی اگر شاید یه همچین معماری وجود نداشت یا این حلقه بندی وجود نداشت، هیچ وقت ما مفاهیم مجازی سازی نداشتیم، مطرح نبود تا زمانی که یه همچین سلوشنی ارائه بشه. حلقه یک و حلقه دو من تو بحث معماری 86 برای دسترسی درایوراست، درایورهای سخت افزاری. درایورهای سخت افزاری من وقتی میخوان اینتراپ بفرستن سمت سی پی یو من، باید اکسس داشته باشن بتونن کامندی بفرستن، سیگنالی بفرستن در واقع به سمت سی پی یو. اونا تو حلقه یک و دو من میشینن و یوزر مود من، یعنی اپلیکیشن های من از هر جنسی میتونن تو حلقه سه من بشینن. و بیشتر یعنی عمیق‌تر از این حلقه هیچ وقت نمیتونن جلو برن. این در واقع کل داستان معماری x86ه. یعنی اگر شما بخواید یک تعریفی از معماری x86 توی ذهنتون داشته باشین که کلاً سی پی یو عمل کردش چه شکلیه، این دایره رو اگر توی ذهنتون متصور بشین، کل معماری x86 انگار، حالا جدای حالا فیچرهایی که ممکنه توش وجود داشته باشه، داشته باشین. حالا تو هر حلقه مواردی که اینجا بهش اشاره کردیم میشینه، یعنی جدا اینکه پریویلیج در واقع اکسس پریویلیج داشته باشیم، بحث اینترابت ها، اینترابت ماسکینگ هم، ادرس ترنسلیشن هم، اکسپشن ها و سی پی یو اکسس تو آی او هم تماما تو اون حلقه های مختلف میشینن. یعنی حلقه صفر من کامل همه اینو پوشش میده، حلقه سه من که مثلا در واقع کمترین میزان دسترسی رو داره صرفا شاید بتونه مثلا اکسپشن های منو پوشش بده، چیز دیگه ای رو نمیتونه پوشش بده. حالا بعد جلوتر الان میخوایم بریم ببینیم چرا مجازی های ساختار های سلوشن های مجازی مختلف مطرح شد، چرا عمل کرداشون با هم متفاوته، همه به خاطر این نقشه هست، به خاطر این قضیه اکسس هست. اینجا کسی سوال نداره؟ این صرفا این نیستش که این که من معماری x86 رو بدونم الزامی باشه برای مجازی سازی، خیلی دیده بهتر و قشنگتری به شما میده که بدونید چه جوری مجازی سازی کار میکنه. قطعاً اصلا کلا تو یه بسترن، فقط اینکه اکسس کدوم بخش به کدوم لایه است از طریق اون فرایند دیولپ شدن است. یعنی شما مثلا خیلی من بخوام ساده ترش رو بگم، شما میرید با زبون مثلا اسمبلی کد میزنید، زبون ماشینه، میتونید یه سری در واقع کدایی رو بزنید که اکسس مستقیم بگیرین به سی پی یو، ولی اگر بیاین تو لایه بالاتر مثلا به طور مثال با سی شارپ یه کدی بزنیم، هیچ وقت نمیتونیم اون اکسس رو بگیریم به یه لایه خیلی عمیق توی سی پی یو. به خاطر اون سیستم عامل ماهیت هم به خاطر اینکه خیلی زبونش سطح پایین تر از اپلیکیشن های دیگه است، یعنی خیلی زبون نزدیک به زبون ماشین داره، اکسسش به کرنل به رینگ صفره، یعنی میتونه کاملا رو رینگ صفر تسلط داشته باشه و اون اکسس ها رو به خودش بگیره و بتونه اونجا فعالیت داشته باشه. خیلی از کارا آوتسورس میشه سمت سی پی یو، یعنی قابلیت مخصوصا سی پی یو مدرنی که الان وجود داره، یعنی سیستم عامل، هایپروایزر و تقریبا هر نوع سیستمی که مستقیما با سی پی یو درگیره دیگه سرباری از عملکردهای سی پی یو روش نیست، همه رو آوتسورس میکنه سمت سی پی یو و سی پی یو همه رو هندل میکنه. خب بریم سراغ بحث حالتهای مجازی که حالا بتونیم این بحث پریویلیج ها رو بتونیم خیلی بهتر ببندیم. یه مفهومی ما داریم شاید بتونیم جلوتر در موردش صحبت بکنیم، ولی من ترجیحم اینه که بتونیم همینجا قضیهش رو ببندیم، خیلی چیز نشه، متفاوت نشه قضیه. توی بحث x86 زمانی که معماری x86 مطرح شد سال 2003 نسخه 64 بیتی اومد، شرکت‌های مثل VMware اومدن سلوشن‌هاشون رو ارائه کردن. مثلا ورک استیشن کلا متفاوت شد، متحول شد. نسخه ESX کلا متحول شد از تقریبا سال 2003 به این بعد. علتش هم این بود که اینتل یه مفهومی رو معرفی کرد به اسم VT-X. Virtualization Technology رو آورد گذاشت توی این معماری. که اگر شما توی بایوس سیستمتون برین، سیستمتون رو ریسیت بکنید، برید تو قسمت تنظیمات بایوستون و سی پی یوتون ساپورت بکنه مجازی سازی، این گزینه رو می‌بینید. VT-X رو می‌خواید انیبل کنید یا نمی‌خواید انیبل بکنید. اگر انیبل بکنید فیچرهای مجازی سازی سطح سی پی یو براتون فعال میشه. و شما میتونید مثلا ورک استیشن رو سیستمتون نصب بکنید و از قابلیتاش استفاده بکنید. برای AMD هم AMD V بود. AMD-V در واقع ساخت تکنولوژی ویرچوالیزیشن سی پی یوهای AMD بود. یه نکته‌ای هست اینکه شما اگر می‌خواید برین یه سی پی یو رو بخرین، حالا مثلا توی شرایطی که الان ما داریم کار می‌کنیم، حتما به این گزینه و فیچر دقت بکنید. حتما VTX ساپورت بخرین اینتلتون. چون بالاخره یه روزی شما نیاز دارین به خاطر گستردگی کارتون یه چیزی رو مجازی کار بکنید. اگر اون فیچر روی سی پی یوتون نباشه، هیچ وقت نمیتونید اون از اون قابلیت‌ها استفاده بکنید. چون هایپروایزرها و تمام سولوشن‌های مجازی سازی که امروزه دست من و شما هست، نیازمندیش این فیچر است. اگر این فیچر نباشه اصلا کار نمی‌کنه. هیچ چیزی رو نمی‌ذاره دیپلوی بکنید. توی AMD هم میشه AMD V. کارش هم اینه که تمام فرآیندهای آدرس دهی تو بحث مموری می‌خوایم خیلی بیشتر ریسیم. فرآیند آدرس دهی مجازی به فیزیکی تو سطح مموری رو این تکنولوژی هندل می‌کنه. VTX هندلش می‌کنه یا AMDV هندلش می‌کنه تو CPU AMD. این بحث آدرس دهی هم این شکلیه که من تو سیستم عامل مجازیم تصورم اینه که 8 گیگ مموری فیزیکی در اختیار دارم و هر ریکوئستی رو میتونم برم توی خط آدرس فیزیکی بنویسمش. اما عملاً این شکلی نیستش که عملاً پشت این قضیه هایپروایزریه، پشت اون هایپروایزر سخت افزار منه. اکسس مستقیم از گست او اس من به سخت افزار برقرار نیست، ولی سیستم عامل تصورش اینه که برقراره. حالا باید یه تیبلی من داشته باشم که جدولای مجازیم رو بتونم آدرساش رو مپ بکنم به آدرسای فیزیکی، که اگر یه زمانی یه سیستم عامل دیگه میخواست به یه آدرس فیزیکی اکسس پیدا بکنه، با اشغال بودن اون آدرس مواجه نشه، اکسپشن دریافت نکنه از CPU که آقا این آدرسی که شما ریکوست دادی اشغاله، در نتیجه اپلیکیشن من دان میشه، سرویس هم میخوابه. این کارا رو مدیریتش رو باید هایپروایزر انجام بده. تا قبل از سال 2003 هایپروایزر انجام میداد و خیلی سربار داشت. یعنی شما مثلا با 16 گیگ رم فقط میدادید به هایپروایزرتون که بتونه کار کنه. الان شما با 4 گیگ رم هایپروایزرتون رو لانچ میکنید، هیچ مشکلی هم نخواهید داشت، به خاطر اینکه تکنولوژی VTX اومد اینو خودش هندل کرد. آقا من خودم یک کش برای خودم درست میکنم، یه بافری درست میکنم، تمام مپینگای آدرس مجازی مموری به فیزیکی رو خودم هندلش میکنم، خودم میارم تو اون جدول، شما هر موقع نیاز داشتی بیا اون جدول منو کال کن و این فرایند مپینگ رو انجام بده و ریکوستتو برگردون به سیستم. بحث VTX و در واقع AMDV حالا ما شاید بتونیم توی این نصب ESX این رو هم از نزدیک بتونیم ببینیم. کلن برای این قضیه اومد، چون من خیلی از دوستان دیدم مشکل پیدا میکنم با زمانی که ورکستیشن نصب میکنن، میخوان یه سیستم عامل بیارن بالا، با یه همچین خطایی مواجه میشن که آقا VTXت enable نیست، برو VTXت رو enable کن، و نمیدونن که این کارش چیه و فکر میکنن که اگه enable بکنم ممکنه یه اتفاقی برای سیستمشون بیفته و شاید همونجا قید قضیه رو بزنن، بگن خب ولش کن حالا میریم بعدا یه کار دیگه میکنیم. این تنها کارش اینه که بتونه اون کش رو فعال بکنه و فرایند مپینگ آدرس مجازی با آدرس فیزیکی رو خودش انجام بده، دیگه سرباری روی هایپروایزر نداشته باشه. کل فرایند VTX و AMDV اینه. خب بریم سراغ حالتهای مجازی سازی. ما سه تا مفهوم مجازی سازی داریم. این مفاهیم در واقع یه تعریفی برای ما ان که سلوشن‌های مختلف رو دسته‌بندی کنیم. مثلا VMware Workstation من از چه تایپیه؟ ESX من از چه تایپیه؟ Hyper-V از چه تایپیه؟ این که از چه تایپیه یعنی اینکه اکسزاش تو سطح CPU به چه شکله. مهمترین بخش توی مجازی سازی CPUه. وقتی من VMware Workstationم رو نصب میکنم کجای قضیه میره نصب میشه و چقدر اکسس میگیره به CPU من و چقدر میتونه به من قدرت بده که من بتونم دخیل بشم، کار بکنم، بتونم دیپ بشم توی مثلا سیستم عامل. اولین مفهوم و حالت بحث باینری ترنسلیشنه. تعریفش هم مشخصه، میاد مقدارهای باینری رو ترنسلیت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه من باید یه اپلیکیشنی داشته باشم که یه سری مقادیر رو میگیره، ترنسلیت میکنه، تحویل CPU میده، دوباره همونا رو برمیگردونه، دوباره برمیگردونه حالت باینری، تحویل سیستم عامل میده. میشه چی؟ با یه همچین فرایندی اگه مثلا کسی میتونه حدس بزنه چه اپلیکیشنی ممکنه این کار رو انجام بده تو همین سلوشن مجازی سازی که داریم. تصورتون این باشه که من یه اپلیکیشنی نصب کردم، روش سیستم عامل دارم، سیستم عامل یه ریکوئستی داره بدون اینکه بفهمه قضیه مجازیه، فکر کنه سخت افزاریه، اون ریکوئست رو باید وکس اپلیکیشن من بگیره، باینری ترنسلیشن بزنه، بده به CPU، CPU برگردونه، تحویل سیستم عامل مجازی میده. از بین سلوشنایی که ممکنه کار کرده باشیم یا الان مثلا من گفته باشم، به نظرتون کدوم اپلیکیشن این کارو انجام میده؟ هممون هم فکر کنم کار کردیم. VMware Workstation کارش باینری ترنسلیشنه. یعنی شما وقتی اپلیکیشن VMware Workstation رو نصب می‌کنید این اتفاق می‌افته. اپلیکیشن من، هایپروایزر من که همون VMMه، وقتی نصب میشه این همون مورد اپلیکیشنی که شما گفتیم میتونه سطح دسترسیش متفاوت باشه یا نه. VMware Workstation اپلیکیشنه از دید سیستم عامل هاست من، یعنی مثلا لپتاپ من. وقتی من اپلیکیشن رو نصب می‌کنم VMware Workstation سطح دسترسیش رو میاره تا رینگ صفر، یعنی میاد میشینه تو اون عمیق‌ترین لایه که بالاترین دسترسی رو روی سی پی یو من داره. بعد من روی این وی ام ام، یعنی شما الان اون سیستم عاملی که روی لپتاپتون نصب رو بذارید کنار، الان دیدمون باشه همون ورک استیشن فعلا. من وقتی ورک استیشن رو نصب کردم یا همون وی ام ام در واقع اومده تو رینگ صفر من نشسته، عمیق‌ترین لایه سی پی یو من رو اکسس داره بهش. سیستم عامل میاد، وقتی من میام یه نیو ورچوال ماشین میسازم و روش یه سیستم عامل نصب میکنم بهش میگم گست او اس. گست او اس میشه سیستم عامل های مجازی من. وقتی یه گست او اس نصب میکنم اون میاد تو حلقه ای که من میشینه، جایی که دیوایس درایورای من میشستن، و وقتی اینجا میشینه بقیه اپلیکیشن ها برای اینکه پرفورمنسشون رو از دست ندن تو همون حلقه سه اکسس مستقیم دارن به سخت افزار. حالا چه اتفاقی میفته؟ سیستم عامل من مثلا ویندوز 2012 میخواد یه اینتراپتی بفرسته سمت سی پی یو. این اینتراپت رو نمیتونه خودش مستقیما، از دید خودش مستقیم داره میفرسته، اما تو واقعیت اون چیزی که ما داریم میبینیم اون ریکوست رو دقیقاً میدتش به وی ام ام من. وی ام ام من این رو چون به زبون سی پی یو نیست، این رو باید ترنسلیتش بکنه. وقتی ترنسلیتش میکنه تحویل سی پی یو میده، سی پی یو کارش رو انجام میده، دوباره برش میگردونه به وی ام ام، وی ام ام اینو دوباره برمیگردونه به اون زبونی که سیستم عامل متوجه میشه، تحویل سیستم عامل میده. این فرایند رو بهش میگفتن باینری ترنسلیشن. وی ام ور ورک استیشن تایپش این شکلیه، وقتی شما نصبش میکنید دقیقا میاد توی این قسمت میشینه. اپلیکیشن تو حلقه 3 دسترسی به سخت افزار داره، یعنی با اکسس‌های محدود، یعنی هر سیگنالی رو مثلا نمیتونه بفرسته به سی پی یو. مثلا سیگنال هالت نمیتونه بفرسته به سی پی یو بگه آ سی پی یو هالت شو مثلا، یا اینکه پاور داون شو مثلا، یا حالا از استنبای در بیا بیرون، پاور آپ شو، فایر آپ شو. این کامندا و این سیگنال ها رو اپلیکیشن تو حلقه 3 نمیتونه به سی پی یو بزنه، کرنل میتونه. فقط تو هر چیزی که تو حلقه 0 بشینه میتونه این کار رو انجام بده. تو حلقه 0 فقط کرنل میشینه یا هایپروایزر من که همون وی ام ام من. حالا الان توی این سلوشن ما وی ام ام من میشه اون وی ام ور ورک استیشنه که اومده اینجا نشسته یه همچین ساختاری رو برای من ایجاد کرد. تو بحث و سیستم عامل نکته خیلی مهمی که داره اینه که سیستم عامل از مجازی شدنش هیچ اطلاعی نداره، اصلا نمیدونه که مجازی شده، فکر میکنه کاملا سخت افزاریه و برخورداش کاملا سخت افزاریه، یعنی همون یعنی فیزیکیه در واقع. همون کارهایی که من تو محیط فیزیکی داشتم رو توی این محیط هم داره. هیچ تفاوتی نداره. خودتون هم تجربه کردین وقتی یه سیستم عاملی رو نصب می‌کنید روی وی ام ور ورک استیشن و تمام درایورها رو بهش میدین، مثلا وی ام ور تولز رو نصب می‌کنید، درایورها رو دتکت می‌کنه، هیچ اشکالی توی سیستم عامل شما نگاه متوجه نمی‌شین. عین این میمونه که شما رفتین روی کیسی یه سیستم عاملی نصب کردین یا روی سروری که سیستم عامل نصب کردین دارین کار. هیچ محدودیتی توش نداره. اما مدل پاراویرچوال تفاوت بزرگی که با باینری ترنسلیشن داره اینه که سیستم عامل کاملا متوجه است که مجازی شده. یعنی توی ورک استیشن سیستم عامل گست او اس من نمیفهمید که مجازی شده، ولی تو پاراویرچوال میفهمه که مجازی شده. و محل نشستن در واقع اون لایه مجازی من زیر حلقه صفر منه. یعنی بین حلقه صفر من و سخت افزار من میاد لایه مجازی میشینه، ماشین در واقع مجازی اون گست او اس من میاد تو حلقه صفر میشینه، ولی با آگاهی کامل نسبت به اینکه مجازی شده و برخورداش کاملا متفاوت میشه با ساختار باینری ترنسلیشن. این نوع پیاده سازی خیلی ساختار مجازی سازی محبوبی نیست. توی این مدل ما سربار خیلی زیادی داریم تو وی ام ام. چرا؟ چون اون فرایند ترنسلیشن رو همیشه باید انجام بده. شما هر اینتراپتی که بهش میدین این باید ترنسلیتش رو انجام بده. به خاطر این میشه که اگه شما یه وی ام میارید بالا، دومین وی ام تون رو که میارید بالا یهو لپتاپتون مثلا کرش میکنه یا دسکتاپتون کلا به مشکل میخوره، کار نمیکنه. این سربار خیلی زیادی داره، چون داره اون فرایند باینری ترنسلیشن رو مدام انجام میده. با هر کاری که شما انجام میدید اون باید این فرایند رو انجام بده، اون ترجمه رو انجام بده. در نتیجه ورک استیشن برای جاهایی که شما محدودیت سخت افزار دارین، مثلا 8 گیگ رم دارین با یه سی پی مثلا کرایتری معمولی دارین، اصلا سولوشن قشنگی نیست. صرفا برای اینه که بتونید نهایتا یه وی ام با محدودیت سخت افزار مشخص بیارین بود. بیشتر از اون بیارین کلا میخواد سیستمتون. توی بحث در واقع پارا ویرچوال این شکلی نیست. این خود او اس، یعنی شما لایه مجازیتون، هایپر وایزرتون، وی ام ام تون میاد میشینه بین سخت افزار و حلقه صفر و گس او اس تون یه راست میاد میشینه تو حلقه صفرتون. آی بی ام یه سولوشنی داشت به اسم اگه اشتباه نکنم پی ال ای آر، یه سولوشن مجازی سازی بود که منحصرا مال آی بی ام بود. تقریبا میشه گفت تنها سولوشنی بود که از این حالت استفاده میکرد، پارا ویرچوال استفاده میکرد و کار میکرد. البته زن هم تقریبا یه همچین سولوشنی داره، خیلی محبوبیت ندارن یه همچین سولوشنایی که به شکل پارا ویرچوال دارن دیپلوی میشن. ویرچوالیزیشن لیر من میاد میشینه تو این قسمت، رینگ صفر من در واقع میزبان گست او اس هم میشه، رینگ سه منم مثل حالت قبلی محل قرار گرفته اپلیکیشن هامی که اکسس مستقیم داره به سخت افزار من، برای اینکه پرفورمنس من همیشه تو تاپ ترین حالت ممکنش بشینه، دیگه هی پاس نده استپ به استپ بره جلو، استپ به استپ برگرده عقب. عدم محبوبیتش به خاطر اینکه خیلی فیچرهای کمی به شما میده، چون سیستم عامل میفهمه که مجازی شده و وقتی مجازی میشه محدودیت ایجاد میشه واسش، در مقایسه با اینکه یه سیستم عاملی نفهمه مجازی شده. یعنی سیستم عاملایی میتونن توی این حلقه با حالت پارا ویرچوال بشینن که قابلیت مودیفای شدن داشته باشه. اولا ما نسخه‌هامون خیلی محدوده توی بحث چیز اینکه سیستم عامل بتونیم مودیفای بکنی، مثل داکر نمیدونم اگه دوستان کار کرد، داکر تقریبا مشابه همچین چیزی، یه کانتینریه که من میارم کانتینر رو با یه سری چیزای مشخص داخل توش دیپلوی میکنم و نمیتونم خیلی روش مانور بدم، بزرگش بکنم، کوچیکش بکنم، اپلیکیشن دیپلوی بکنم روش، خیلی دستم رو باز نمیذاره مثل مثلا ورکستیشن، چون سیستم عامل متوجه است که مجازیه و اکسس مستقیمی به سخت افزار نداره، همون چیزی که توی اون سند باکس بهش تحویل دادن همونه، بیشتر از اون نمیتونه کار بکنه. به خاطر خیلی محبوبیتی نداره و خیلی هم روش مانور نمیدن، شاید برای یه سری سولوشنر خاص سراغ اون برن. اما محبوب ترین حالت مجازی سازی ما که ما کلن با این کار میکنیم و درگیریم بحث هاردور اسیستد مجازی سازیه که ESX ما از این پیروی میکنه. حالت پیاده سازیش هم به این شکله که VMM من اکسس روت مود میگیره بین سخت افزار و رینگ صفر قرار میگیره، با این تفاوت نسبت به حالت پارا ویرچوال که دیگه سیستم عاملا پارا ویرچوال نیستن، یعنی در واقع میشد تلفیق این دوتا شد این، یعنی من سیستم عاملی رو نصب کردم روی VMM هم که نمیفهمه ویرچوال شده، یعنی همون سیستم عاملیه که رفتار فیزیکی رو داره ولی جاش کجاست؟ تو حلقه صفر من، در نتیجه پرفورمنسش به شدت بالاست. وقتی شما روی یه ESX میان یه ماشینی نصب میکنین و یک سری منابع بهش تخصیص میدین، به اندازه همون منابع و حتی بیشتر میتونه به شما کارایی بده. علتش اینه که محل نشستن اون سیستم عامل تو حلقه صفر CPU منه. اصلا متوجه نیست که مجازیه. یعنی یه سیستم عامل کاملا مشابه با محیط فیزیکی به شما میده. هایپروایزر من میاد تو روت مود، اکسس من میشینه بین سخت افزار و رینگ صفر من، یوزر اپلیکیشن های منم که در واقع فرآیند اپلیکیشنی منم هستن هم توی همون حلقه سه من جا دارن، همونجا نشستن، هیچ تفاوتی با حالت های دیگه نداره. یعنی من پرفورمنس اپلیکیشنیم تو تاپ 10 لول ممکن است اگر نیاز داشته باشه که با سی پی یو مستقیما ارتباط بگیره، اگرم نه که خب اون فرآیند استپ بای استپش رو با کرنل میبره جلو. سیستم عامل من تو حلقه صفر منه بدون اینکه متوجه بشه، VMM من روت مود پریویلیج داره به سخت افزار من، فرایند باینری ترنسلیشن ایگنور شده توش، من دیگه فرایند باینری ترنسلیشن ندارم، یعنی سیستم عامل نمیده به هایپروایزر ترنسلیتش بکنه بده به سی پی یو دوباره برگردونه مثل این حالت. خود سی پی یو اون چیزی که باید به سی پی یو بگه رو به زبان سی پی یو بهش میگه، من دیگه در واقع اون سربارم رو روی VMM ندارم. اینجا شد که ESX شد 300 مگ حجمش. شما میرید ESX رو از سایت VMware دانلود میکنید، کلن 300 مگ حجم هایپروایزرتون، دریایی از امکانات توشه. اگه شما میرفتین مثلا ESX 3.5 رو میخواستین دانلود کنید، اون موقع مثلا 3 گیگ بود، وقتی من میرفتم مثلا برای خونه اینترنت میخواستم بگیرم، ترافیکی که مثلا من برای خونه میگرفتم مثلا 2 مگ تو ماه بود. حالا اگه میخواستم ESX رو دانلود بکنم، باید مثلا 3 گیگ ESX دانلود میکردم یا 2 گیگ ESX دانلود میکردم. اینقدر تفاوت بود، به خاطر اینکه سلوشن ها متفاوت بود. حالا که سلوشن تغییر کرد، ساختار متفاوت شد، محل قرارگیری هایپروایزر تغییر کرد، اون خود ماهیتاً هایپروایزر سیستم عاملش تغییر کرد دیگه، از اون حالت نصب مستقیم روی سیستم عامل عوض شد، خودش توزیع فوتون رو داد و خودش شد یه توزیع مستقل و اومد جاش شد اینجا. چون قبلا ESX این شکلی بود که شما میومدین لینوکس نصب می‌کردین، رو لینوکس میومدین اپلیکیشن ESX رو نصب می‌کردین. مثل این من میام ویندوز نصب می‌کنم، روش VMware Workstation نصب می‌کنم یا Virtual PC نصب می‌کنم یا Virtual Box نصب می‌کنم. ESX هم دقیقاً مثل همین بود، با این تفاوت که دیگه من ویندوزی نبودم، لینوکسی بودم. لینوکس نصب می‌کردم، لینوکس من اکسس داشت به اصل اکسس من، برای لینوکس من بود. بعد ESX رو می‌آوردم روی اون نصب می‌کردم، بعد گست او اس رو می‌آوردم روی ESX هم نصب می‌کردم. حالا با این فرایند باینری ترنسلیشن مواجه می‌شدم. یعنی گست او اس من برای اینکه بخواد اکسس پیدا بکنه به اون سخت افزار من، باید ریکوئست‌هاشو می‌داد به ESX. ESX اینو کانورتش می‌کرد، تحویل سی پی یو می‌داد، دوباره می‌گرفتتش، بخواد اینکه خودش وابسته بود به یه سیستم عامل دیگه. ولی بعدها که این ساختار تغییر کرد، از ورژن 5 به بعد که این ساختار تغییر کرد، دیگه مستقل شد از سیستم عامل. یعنی من برای اینکه ESX رو یه جای دیپلوی بکنم، دیگه نیازی به هیچ سیستم عاملی ندارم. ایزوشو میرم از VMware دانلود میکنم، مانت میکنم، 5 تا استپ اوتی میکنم، ESX هم آماده است برای استفاده. بله، جایی که سخت افزار رو میخواد ببینه باید بیاد سراغ VM. یعنی شما مثلا به یه ماشین مجازی 4 کور CPU دادی، اگر از دل OS برید نگاه کنید، یعنی مثلا تاسک منیجر بگیرید، لاجیکال پروسساتون رو نگاه بکنید، یا مثلا یه نرم افزاری مثل پروسس اکسپلورر رو باز بکنید بگیرید تردای شما رو بتونه نمایش بده، از دید سیستم اینه که آقا من 4 تا ترد دارم. مثلا اینونه که من رفتم 200,000 تومان پول CPU دادم، آوردم دادم تحویل سیستم عاملم، با 4 تا ترد داره کار میکنه. اما وقتی یکم بیام بیرونتر نگاه میکنم، میبینم با این هایپروایزر من اینو پرزنت کرده، با چه ویژگی این کار کرده. حالا ما توی جلسات بعدی تو سرفصل CPU بهش اشاره میکنیم کامل. VSMP Symmetric Multi Processing به صورت مجازی، به صورت مجازی اینو تحویل سیستم عامل داده، ولی با یه الگوریتمی تحویل داده که سیستم عامل نمیفهمه که این مجازیه، فکر میکنه که همون CPU فیزیکی است. حالا فرایندهای این شکلی، ارتباطات سخت افزاری، سخت افزار فیزیکی و سخت افزار مجازی بین گست او اس من و سخت افزار اصلی منو باید این هندل بکنه. اما با اون تکنولوژی x86 و فیچرهایی مثل VTX و AMDV سربار اینم کم شد. یعنی وقتی یه در واقع ریکوئستی مثل مثلا مپ کردن آدرس مجازی به فیزیکی از گست او اس میاد به هایپروایزر من، هایپروایزر من دیگه هیچ کاری نمیکنه، هیچ الگوریتمی ران نمیکنه، یه راست رجوع میکنه به بافری که روی سی پی یو هست، این فرایند ترنسلیت کردن رو از تو اونجا پیدا میکنه، ترنسلیت میکنه، دوباره برش میگردونه به گست او اس، هیچ کار دیگه ای انجام نمیده. به خاطر اون هم حجم هایپروایزر من به شدت کم شد، هم سربار هایپروایزر من به شدت اومد پایین. یعنی هایپروایزر من شد 300 مگ، با 4 گیگرم شما مثلا میتونید 200 تا سیستم عامل روش داشته باشید. 4 گیگرمی که مثلا اختصاص میدید به خود هایپروایزر، میتونه 200 تا ماشین مجازی رو مثلا واسهتون هندل بکنه. حالا بستگی به سخت افزاری که دارید. منظورم اینه که یه عدد خیلی بزرگی رو میتونه هندل بکنه براتون. این قدرتی که ESX پیدا کرد برای اینکه دید داشته باشیم، یعنی تا به اینجا حالا مموری هم در موردش صحبت بکنیم، صرفا برای این بود که دید داشته باشیم که ESX چرا اینقدر قدرتمنده و چرا ESX که میگم هایپروایزر چرا اینقدر قدرتمنده، چرا میتونه اینقدر ماشین مجازی رو هندل بکنه بدون اینکه کراش بکنه، بدون اینکه اتفاقی براش بیفته. به خاطر محل قرارگیری VMM و تایپ کاری اون هایپروایزر با CPU، کل قضیه اینه. این میشه حالتهای مجازی سازی که ما داریم. VMware Workstation، سولوشن IBM، ESX، هایپر وی و بقیه هایپروایزرهایی مثل سریای زن سرور و اینا که تو رده رده هایپر ویو یه سیکس میشه. رو ویندوز کور نصب نمیشه. شما وقتی نسخه کور ویندوز رو که نصب میکنین مثل این میمونه که هایپر ویو دپلوی کردین فقط. در کنارش میتونین یه سری فیچرهای دیگه هم انیبل بکنین. شما هایپر ویو دو حالت دپلوی میکنین دیگه. همه فیچرهای سیستم عامل ویندوز رو داخلش داره، با این تفاوت که وقتی شما نسخه کور هایپر ویو نصب میکنین عملا بهش میگید که برو روت مود پریویلیج لول قرار بگیری، یعنی بیا توی اینجا بشین. اما وقتی میرید ویندوز رو نصب میکنید بعد میرید تو فیچرهای ویندوز تیک هایپر ویو میزنید و فینیش میکنید، میشه این فرایند باینری ترنسلیشن رو باید انجام بده. به خاطر اونه که مایکروسافت به شدت ریکامند میکنه که شما هایپر ویو رو حالت کور نصب کنید. آره دقیقا مثل هم به خاطر اون اصلا مایکروسافت برای اینکه مزیت رقابتی سولوشنش رو حفظ بکنه و بتونه تو بازار مجلس سازی دووم بیاره اومد سولوشن کور رو داد. مایکروسافت کور رو معرفی کرد به خاطر اینکه بتونه هایپروایزرش رو بیاره توی این لول بنشونه. دیگه مثل این فرایند باینری ترنسلیشن رو انجام نده. در نتیجه شما هر چقدر سیستم عامل رو ایگنور بکنی توی این حالت‌ها نتیجهش میشه افزایش پرفورمنس کارت. خلاصش میشه اینه که ESX بهترین پرفورمنس رو به شما میده در مقایسه با سولوشن های دیگه VMware. حالا رقابتش هم با بقیه مواردی که توی بازار وجود داره که جای خود داره. این کلن ساختار حالت های مختلف مجازی سازیه که تو کل دنیا وجود داره، از سال 1960 که با IBM شروع شد تا به الان با ارتقای سطح CPU تغییر فیچرهایی که روی CPU وجود داشت به اینجا رسید. حالا ما یه مفهومی داریم توی بحث جان بفهم. هیچ دسترسی نداره. شما اگر این گراف رو نگاه بکنی نه دیگه. ببینید اون در واقع روند پرزنت کردن سخت افزار توی تعریف مجازی سازی گفتیم مفهوم مجازی سازی امروزه اینه که شما سخت افزار رو یک جوری به صورت مجازی پرزنت کنی به سیستم عامل که فکر نکنه مجازیه، فکر کنه همون کارهای محیط فیزیکی شو داره. از دید این همه چی در اختیار اینه. چرا؟ چون اومده تو رینگ صفر نشسته. وقتی شما تو رینگ صفر میشینی همه چی در اختیارته، فول اکسس داری به همه منابعی که زیر مجموعتن. اما زیر این یه لایه مجازی نشسته و سیستم عامل نمیفهمه اینو، متوجه نیست. و وقتی متوجه نیست اون چیزی رو میبینه که این بهش داده و این سخت افزار رو مستقیما نداده مگر اینکه شما بخواید. این قابلیت رو به شما میده که مثلا کارت شبکه‌تون رو به صورت پس‌ترو یه راست در اختیار گست اوس بذارید مثلا، ولی سی پی یو رو مموری رو به هیچ عنوان. یعنی شما نمیتونید سی پی یو رو فیزیکی کلن در اختیار یک استورس قرار بدین. خود وی ام ام میاد اینو واسهتون ویرچوالایز میکنه، ویرچوالایز شدهش رو تحویل سیستم عامل میده، ولی سیستم عامل فکر کنین فیزیکیه. یعنی این که شما میگین من سی پی یو مجازی دادم به سیستم عامل، اگر بشینید جای سیستم عامل، سیستم عامل میگه شما سی پی یو فیزیکی به من دادی. کی میگه سی پی یو مجازی به من دادی؟ ولی تو این حالت میفهمه، تو پارا ویرچوال میفهمه که سی پی یوش مجازیه، میفهمه که مثلا مموریش مجازیه، میفهمه که محدودیت های محیط مجازی رو ممکنه داشته باشه، بیشتر از یه حدی نمیتونه بزرگ بشه، همون چیزی که هست، همون کانتینریه که شما میرید دپلوی میکنید. ولی تو این حالت خیر، تو این حالت که بهترین سلوشنیه که الان برای مجازی سازی مطرح میشه و همه سلوشن های مجازی سازی انترپرایز دنیا بر بستر این تعریف دارن دپلوی میشن و بزرگتر میشن، اولا که هیچ محدودیتی وجود نداره، چه تو برخورد با سخت افزار چه تو برخورد با بحثای مجازیش، و اینکه گست او اس به هیچ عنوان نمیفهمه که مجازی شده. این بله بله. ببین شما توی VMware Workstation وقتی یه ماشینی میسازین و مثلا بهش 16 گیگرم میدین و سیستمتون 8 گیگرم داره به شما پیغام میده، خطا میده. یا شما 16 گیگرم داری، هاستت 8 گیگ داره. این یعنی چی؟ اگه من بخوام مثلا مقایسش بکنم با ESX، معنیش اینه که این VMM من توی حلقه نشسته که دستوراتش رو یه راست داره میفرسته به سمت سخت افزار و قابلیت ویچوالایز کردن اون سخت افزار به قدرت VMM ESX رو نداره. توی ESX شما میتونی از 128 گیگ رمی که داری 1 ترابایت رم بدی به یه VMI و هیچ پیغام خطایی هم نمیبینی. وقتی وارد سیستم عامل میشی، سیستم عامل بهت میگه شما 1 ترابایت رم فیزیکی داری، در صورتی که شما کلا 128 گیگ رم فیزیکی داری. تفاوتش اینه. بنابراین هر چیزی که این داره مصرف میکنه داره از هاست شما میگیره، یعنی داره از لپتاپ شما میگیره. در نتیجه اگر این سیستم عامل که تو رینگ 1 من نشسته مموریش بچسبه به مثلا 8 گیگ، اثرش اینه که لپتاپ من کرش میکنه. بلو اسکرین یه راست شما تو لپتاپ میبینید، نه تو صفحه گست او اس تون. خیر، هیچ. نه اصلا همچین مفاهیم ما تو ورکستیشن نداریم، چون کلا ورکستیشن اولا که این قابلیت ها رو نداره، دومش هم به خاطر اینکه با فرآیند باینری ترنسلیشن مواجه میشه نمیتونه که این کار رو انجام بده. توی ESX ما این فرآیند رو نداریم، باینری ترنسلیشن کلن هست شد. وقتی باینری ترنسلیشن هست شد، شما میتونید 4 تا فیچر این شکلی بهش اضافه بکنید، مفهوم بموری بالونینگ رو داشته باشید، مفهوم مثلا کوسکجولینگ رو داشته باشید، به خاطر اینکه دیگه این مفاهیم ترنسلیشن دیگه توش مطرح نیست و محل قرارگیری هایپروایزرتون زیر حلقه صفرتون و بین لایه مجازی و حلقه صفرتون نشسته.
اول بیس پرکتیسی داره جان، مثلا میگم امروز مثلا ریسورس‌ها رو
بذار، چون سولوشن VMware Workstation، Virtual PC، Virtual Box اینا سولوشن‌های انترپرایز نیست، بیس پرکتیسی هم براش وجود نداره یا وایت پیپری براش وجود نداره که شما چه شکلی اینو دیپلوی بکنید، چون اصلا برای محیط عملیاتی استفاده نمیشه، صرفا برای محیط لابراتواری استفاده میشه و اینکه شما بخواید مثلا با مفاهیم مجازی سازی تا حد و حدودی آشنا بشید. بنابراین ما بیس پرکتیسی نداریم. بیس پرکتیسی که ما خودمون میتونیم براش در بیاریم اینه که انقدری که نیاز هست برای سیستم عامل نگه دار واسش برای هوستت و ما بقیش رو بده به وی ام ور ورک استیشن و بتونی مثلا ماشین مجازی تو دیپلوی بکنی. این بیس پرکتیسی که ممکنه برای ورک استیشن یا ورچوال پی سی و امثالهم وجود داشته باشه. غیر از این خیر. اونم که تکلیفش کلا مشخصه، ما کل زندگی و کارمون با اینه، با این گرافه، با حالت هاردور اسیستد. حالا توی بحث این پیاده سازی مجازی سازی بود، تو بحث سی پی یو. تو بحث مموری هم ما یه در واقع فرآیندایی داریم که بهش میگیم مموری منیجمنت یونیت یا به اصطلاح MMU، که ممکنه توی مفاهیم باش مواجه بشیم فرآیند MMU چیه یا تو اینترنت. حالا جلوتر تو بحث‌های خودمون ممکنه ما خیلی رجوع بکنیم به بحث MMU. این بحث مموری منیجمنت یونیت همون بحث ادرس ترنسلیشن است، اینکه من چجوری ترنسلیت بکنم. من نمیدونم کدوم از دوستان توی وبینار ما شرکت کرده بودن قبل از اینکه دوره برگزار بشه، ما یه مفهوم خیلی مهمی رو توی وبینار بهش اشاره کردیم که بعضی از دوستانی که تو وبینار بودن رفتن چک کردن و دیدن با اون مشکل دارن و رفتن اصلاحش کردن و خیلی تغییر کرد شرایطشون. نبودین شما دوستان توی وبینار؟ دیدین وبینار رو؟ نه. ما یه مفهومی رو توی وبینار اشاره کردیم بهش به اسم SLAT، Second Level Address Translation، که خیلی مهمه. این SLAT کجا تعریف میشه؟ این SLAT توی CPU تعریف میشه. کارش چیه؟ کارش مستقیماً درگیر شدن با مموریه. اگر بخوام یه خود بیشتر توضیح بدیم، یعنی یه خود بیشتر دیپ بشیم توی مفهومش، توی CPU که امروز شما میرید میخنین بلاشک همشون اسلت دارن. اگر میخواین مطمئنم بشین، مثلا میخواین سی پی یو اینتل بخرین، قبل از اینکه بخرین برین تو سایت اینتل سی پی یو تون رو سرچ بکنین، فیچراش که میاد یکی از فیچراش قشنگ نوشته اسلت، یعنی اصلا عین گزینه رو اشاره کرده که یس یا نو، یعنی اگر ساپورت بکنه میشه یس، اگر ساپورت نکنه میشه نو. حالا اگر ساپورت بکنه چه اتفاقی میفته، اگر ساپورت نکنه چه اتفاقی میفته؟ ما یه مفهومی داریم به اسم پیج تیبل واکر و یه مفهومی داریم به اسم ترنسلیشن لوک اساید بافر که اصطلاحا بهش میگن TLB، یه بافریه که روی سی پی یو میشینه. کارش چجوریه؟ من ماشینم میاد یه ریکوئستی میده مثل SQL، میخواد بره بشینه یه جایی از مموری که میخواد یه کاری انجام بده. گست او اس من فکر میکنه اکسس فیزیکی داره ولی اکسس فیزیکی نداره، ریکوستش رو میده به هایپروایزر بدون اینکه بفهمه، یعنی اون ریکوستش رو رد میکنه به سمت مموری ولی هایپروایزر میگیرتش. دو تا اتفاق میفته. اگر اسلت من نداشته باشم، کل فرایند مپ کردن اون آدرس مجازی به آدرس فیزیکی رو باید هایپروایزر انجام بده. این میشه یه سربار خیلی زیاد رو هایپروایزر. شما فکر کنید مثلا 100 تا ماشین مجازی دارین، سی پی یوتون هم اسلت ساپورت نیست، همه این مپینگا رو باید هایپروایزر شما هندل بکنه. بعد شما هر یه هفته یه بار هایپروایزرتون کراش میکنه و علتش هم نمیدونید. نات ریسپاندینگ میشه. بعد میگردیم تو کرنل لاگا، میگردیم اینور اونور، میبینیم هیچی دستگیرمون نمیشه. همین اتفاق برای یکی از دوستان توی وبینار افتاده بود که بعد از وبینار رفتن با اون تولزی که توی وبینار معرفی شده بود چک کردن، نه سی پی یوشون اسلت ساپورت نیست، درخواست دادن سی پی یوشون رو عوض کنن، کلا مشکلشون حل شد، قضیه به خیر گذشت. همه هم میخوام توضیحشو بدم. اگر اسلت نه بحث یس کردن نو کردن نیست، اسلت ساپورت باشه یا نباشه یه فیچری که روی سی پی یو وجود داره، یعنی که رو سی پی یو وجود نداره، یعنی سی پی یو که من میرم میخرم مثلا 2 میلیون تومان پولشو میدم، ممکنه اسلت ساپورت نباشه، ممکنه اسلت ساپورت باشه، قبلش باید حتما چک بکنم اگر میخوام اون سی پی یو رو بیارم تو محیط مجازی استفاده بکنم. حالا اگر اسلت ساپورت نبود، سربارش رو هایپروایزر، اگر اسلت ساپورت بود تمام کارهاش رو خود سی پی یو انجام میده. اما چه کاری؟ ما یه پیج تیبل واکر داریم که کارش اینه که وقتی من یه ریکوستی میفرستم به سمت مموری و میخوام یه ادرسی رو توی مموری کال بکنم، از محیط گست او اس من ویرچوال مموری ریکوست میره، یعنی من ریکوست ویرچوالمو میفرستم. این ریکوست ویرچوال میاد میرسه به هایپروایزر، هایپروایزر میدونه که اسلت سی پی یو اسلت ساپورت میکنه، میدتش سمت سی پی یو. دو تا اتفاق میفته، یا توی تی ال بی من که بافریه که توی سی پی یو نشسته و فقط جدول مپینگ آدرس مجازی به آدرس فیزیکی من اون تو ذخیره شده ولا غیر، نگاه میکنه میبینه این فرایند ترنسلیشنه اون تو قبلا ثبت شده یا ثبت نشده، یعنی تو بافر وجود داره یا نه. اگر وجود داشته باشه از تو بافر ورش میداره، تحویل هایپروایزر میده، هایپروایزر تحویل گست او اس میده. اما اگر نداشته باشه، پیج تیبل واکر رو فراخونی میکنه. پیج تیبل واکر میاد به ازای هر درخواست ویرچوالی یه چیزی به اسم لینیر ادرس ایجاد میکنه، یه ویرچوال ادرس براش یه لینیر ادرس ایجاد میشه، بهش میگن VA و LA. برای این LA میره میچرخه تو مموری ببینه کجا آزاده، چه آدرسی آزاده، اشغال نشده توسط یه اپلیکیشن دیگه، یه فیزیکال ادرس پوینت میکنه به اون LA. یعنی یه ترکیب دوتایی از LA و PA من در نهایت ایجاد میشه و میاد میشونتش دوباره تو TLB. یعنی پیج تیبل واکر کارش اینه که VA و یعنی ویرچوال ادرس منو بگیره، براش یه لینیر ادرس درست بکنه، اون لینیر ادرس رو بگرده تو مموری فیزیکی من، یه جای خالی براش پیدا بکنه، پوینتش بکنه اون فیزیکال ادرس جای خالی رو به این LA من، لینیر ادرس من، بکنتش یه ماتریس، مثلا ماتریس که نه، یه ترکیب دوتایی، اون ترکیب دوتایی رو بیاره بذاره تو این بافره. حالا دوباره همون ریکوست میاد، دوباره به همون آدرس میخواد پوینت بشه و همون آدرس نیازه، دیگه این فراخونی نمیشه. TLB چک میشه، اگر TLB اون اطلاعات LA و PA منو داشت، این اطلاعاتو برمیگردونه به هایپروایزر، هایپروایزر میدنش به سیستم عامل. این دوتا کنار هم دیگه کار میکنه. خیر. اینا توی CPU هن. اسلت. Second level access address translation. اگر اسلت نداشته باشیم، این دوتا میرن توی هایپروایزر میشه. یعنی هایپروایزر مجبوره که این کار رو انجام بده. یعنی هایپروایزر باید بچرخه تو مموریا، آقا کجا آدرس خالی داریم؟ مثلا این قسمت خالیه، اوکی من براش پوینت میسازم، پوینت رو میبرم میذارم تو بافری که خود هایپروایزر داره، اونجا نگهش میدارم، تو ریکوست بعدی میرم سراغ بافر خودم دوباره برش میگردم. خیلی سربار هایپروایزر من میره بالا. اگر باشه فقط میره سراغ سی پی یو. یعنی تمام این فرآیند رو آوتسورس میکنه به سی پی یو. میگه که سی پی یو من یه همچین آدرسی رو میخوام، سی پی یو میچرخه تو بافرش، ورق میزنه، چون تیبلاش هم هایرارکیه، یعنی یه حالت سلسله مراتبی داره، به خاطر اون سرچش به شدت سریعه، یعنی اصلا وقفه ما توش نداریم، هیچ وقفه ای توش نداریم. روی بافر شروع میکنه سرچ کردن، از تو بافر اطلاعات رو پیدا میکنه اگر وجود داشته باشه، برش میگرده به هایپروایزر، هایپروایزر فقط این دست میمونه دیگه، از این دست میگیره میده به اون، از اون میگیره میده به این، پشت هم هیچ کاری نمیکنه. یه چیزی داریم به اسم TLB توی CPU که بافریه که مخصوص قرارگیری برای CPU هایی که سلت ساپورتن و تکنولوژی ویرچوالیزیشن رو ساپورت میکنن، مثل همون بحث VTX و بحث AMDV و اینا رو. یعنی اگه من CPU بخرم که تکنولوژی ویرچوالیزیشن نشته باشه، این مفاهیم مثلا توش مفهوم نداره. بله بافر رو دیگه کاری بهش نداره. بعد انقدر سرعتش زیاده که لود شدنش، یعنی در واقع آپدیت شدنش اصلا بدون هیچ وقفه ایه، یعنی شما هیچ چیزی رو حس نمی کنید. بله، شما وقتی تکنولوژی ویرچوالیزیشن روی CPU تون مطرح میشه، این مفاهیم هم مطرح میشه، اگر نه که اصلا نیازی بهش نداریم که چون مجازی نداریم. چی متوازی؟ خب نه نه نه، پیج تیبل واکر صرفا یه فراینده، یه الگوریتمه. اون الگوریتم بافر رو پر میکنه، یعنی اون الگوریتم مثل یه کرولر میمونه، مثل یه چیزی که میخزه توی سیستم. آره، میگرده میبینه مموری کجا تو خالی داری، میگه مثلا من این آدرس مثلا هشی مموری رو در میاره، در اون آدرس دهی های مموری رو صرف ایکس بلان. خیر خیر، هر موقع ریکوستی سمتش بیاد، که مدام ریکوست سمتش میاد، چون شما زندگیتون مموری دیگه، یعنی این همیشه فعاله و مدام داره توی این مموری میچرخه. آدرس خالی پیدا کرد، قبلا اشغال بود، الان خالی شده، آزاد شده، بافر رو برم آپدیت بکنم، اینو پوینت بکنم به این، اینو مپ بکنم به اون. همه این کارا رو پیج تیبل واکر انجام میده و پیج تیبل واکر نتیجهش رو میاد توی بافر ذخیره میکنه، بافر سی پی یو. یعنی همه این فرآیند تو سی پی یو. به خاطر اون انتخاب سی پی یو خیلی مهمه. اگه منظورتون کش رجیسترش باشه، با این خیلی فرق میکنه. نه نه، این مستقله. اگر اشتباه نکنم 4 کیلوبایت بیشتر نیست. اصلا اون نه، اون کش یه چیز دیگه است. اون کش برای آیو سی پی یو. اینکه سیگنالی که میاد توی سی پی یو چجوری بیاد برسه به سی پی یو، میاد تو اون کشه، از اون کشه میاد توی سی پی یو. این اصلا کلا متفاوته با مفاهیم کش سی پی یو. و زمانی اصلا ما در مورد اینو صحبت میکنیم که بخوایم مجازی کار بکنیم. اگر بخوایم فیزیکی کار بکنیم که اصلا روی اینا یه زبدر بزرگ بکشیم، اصلا نیازی به اینا نداره، چون سیستم عامل یه راست میاد میشینه توی رینگ صفر رو اکسس مستقیم داره به سی پی یو و مموری دیگه، خودش بلده چجوری آدرس دهی کنه، خودش تیبل خودش آپدیت میکنه، میدونه الان کجای مموری آزاده، کجاش اشغال شده، توسط چه اپلیکیشن اشغال شده. شما یه پروسسی میرید کیل میکنید، میره کجای مموری رو آزاد میکنه. این صرفا یه تیبلیه از مپینگ آدرس های مجازی مموری به آدرس های فیزیکی. آدرس های مجازی از طرف گست او اس من کال میشه، یعنی گست او اس من، شما اسکیولتون رو نصب کردین روی یه ماشین مجازی، یه دیتابیسی رو لانچ کردین، بعد مثلا مموری اپتیمایز میخوایم بکنیم، مموری اپتیمایز میخوایم بکنیم، یا مثلا میخوایم کش اسکیول مون رو تغییر بدیم، دیتا بیا بره بش تو کش. گست او اس من نمیتونه اینو یه راست از دید خودش این کار داره بکنه. یعنی اگه من برم بشینم تو جای سیستم عامل من، کارم همینه، یه راست میبرم میذارم تو مموری، مموری که در اختیار منه، اما اون چیزی که در اختیارشه یه مموری مجازیه و خودش نمیفهمه که مموریش مجازیه. در نتیجه باید اینجا یه چیزی وجود داشته باشه که این مموری مجازی رو آدرس دهی بکنه به مموری فیزیکی، چون بالاخره اون دیتا رو هوا که نمیتونه باشه، بعد بیاد بشینه یه جایی توی سخت افزار دیگه. اون فرایند اگر سی پی یو از اسلت پشتیبانی نکنه، توسط هایپروایزر انجام میشه که سروار خیلی زیادی داره رو هایپروایزر. اگر توسط سی پی یو پشتیبانی بشه که اصلا هایپروایزر کلا ریلکسه، هیچ کاری نمیکنه، همه رو تحویل سی پی یو میده، از سی پی یو هم میگیره. کاملا اتوماتیکه، فقط شما باید مطمئن بشین که این پشتیبانی میشه. حالا یه بار با هم دیگه چک بکنیم رو لپتاپ خود. سی پی یو های امروزی تقریبا 99%شون دارن، مگر اینکه مثلا شما نیازی نداشته باشین، یعنی بر اساس نیازتون برین دست بزنین روی مدلی که مثلا این فیچر رو نداشته باشه. ولی سی پی یو هایی که در واقع برای بحث‌های مجازی سازی یعنی VTX enablen توی اینتل یا AMD ساپورتن توی اینتل، تقریبا الان 99%شون اسلت ساپورتن، یعنی دارن خودشون این بافر رو داخل خودشون دارن. یه چکی بخوایم بکنیم این قضیه رو، ما توی وبینارمون یه ابزاری رو معرفی کردیم، خود ریزه ها سعی می‌کنیم یه جوری به اسم کور اینفو توی وبینار معرفی کنیم. یه اکزه هست که مال خود مایکروسافت هم هست، یعنی هیچ ضرری برای سیستم عامل ما نداره، اطلاعات سی پی یو رو به ما میده. اگر من کور اینفو رو با سویچ دش وی فراخونی بکنم، این گزینه supports Intel extended page tables داخل پرانتز اسلت. اگه من برم تو سایت اینتل همین مدل سی پی یو رو هم سرچ بزنم، عین این گزینه رو برای من نوشته، جلوش نوشته yes یا no قبل از اینکه سی پی یو رو بخوام بخرم. رو وی ام تون هم میتونید متوجه شید، یعنی شما الان یه وی ام دارید ریموت بزنید، به خاطر همین میگم سیستم عامل نمیفهمه که مجازی شده، سیستم عامل فکر میکنه سی پی یو فیزیکی در اختیارشه، ولی تو محیط‌های مجازی ما این چیزا رو دیگه نداریم، یعنی برای حالت‌های پارا ویرچوال که سیستم عامل می‌فهمه که مجازی شده، ما این چیزا رو اصلا نداریم، این مفاهیمو نداریم توش و این قدرت حالت هاردور اسیستد این کارو انجام میده. البته سیستم در واقع خود لپتاپ منه، یعنی من ریموت نذارم به ماشین مجازی، ولی الان اگه شما ریموت بزنید به این ماشین مجازی که مثلا روی ESX نصب شده یا رو ورک استیشن نصب شده، این کامندو بزنید، اگر سی پی یو هاست شما اینو پشتیبانی کنه، توی گست او اس تون هم میزنه من پشتیبانی میکنم، یعنی میگه من همچین فیچری روی سی پی یو دارم دتکت میکنم. و خیلی مهمه مخصوصا برای شماهایی که دی بی ای این، یعنی کلا اس کیو ال کارش مموریه و نیازه که این فرایند ترنسلیت کردن ورچوال ادرس ها به فیزیکال ادرس ها تو کمترین زمان ممکنه انجام بشه. کی بهتر از همه میتونه کار بکنه؟ سی پی یو. در نتیجه من باید سی پی یو رو انتخاب بکنم که این فرایندها رو خودش هندل بکنه و سروارش رو نفرسته سمت هایپر وی. هایپر وی تا دلتون بخواد، میام هایپر وی، هایپروایزر تا دلتون بخواد، ممکنه به خاطر خیلی فرایندهای دیگه باتل نک توش ایجاد بشه. یکیش هم اگر این بشه که کلا ما فاتحه سرویسمون رو بخونیم. نه قید ویچوالیزیشن رو نمیزنین. باید تحمل بکنی، یعنی دان شدن سرویستون رو باید تحمل بکنی، یعنی که محیط مجازیتون رو هندل بکنید، یعنی اون در واقع فرآیندهای کاریتون تو محیط مجازی محدود بشه، خیلی درگیرش نکنید که اون سرباره به حداقل ممکنش برسه. میگم یکی از دوستان توی وبینار گویا یه همچین مشکلی داشت که بعد از اینکه این ابزار ما اجرا کردیم، اون دوست عزیزمون هم رفت اجرا کرد و متوجه شد که اینو سی پی یو ساپورت نمی‌کنه. نه یه اینترنت دانلود میکنید، اگزست کپی میکنید، فقط باید سی ام دی تون با پریویلیج ادمین رام بشه، با پریویلیج ادمین رام میکنید، کامند رو اجرا میکنید با سویچ دش وی. سویچ های دیگه هم خیلی داره، مثلا حالا ما جلوتر در رابطه با چیزم صحبت میکنیم، دش که خیلی برای ما مهمه، دش بحث نوما رو که بخوایم مطرح بکنیم، حالا اینجا خیلی فکر کنم تو دید نیست که اینجا زنه نو نوما نود. زمانی که ما ماشین مجازیمون رو می‌خوایم بریم تیون بکنیم، می‌خوایم بفهمیم که الان ماشین مجازی با این تعداد سی پی یو که دادیم می‌خواد از نوما استفاده بکنه یا نکنه. این به ما کمک می‌کنه، خیلی کمک می‌کنه که ببینیم مثلا وی نوما برای ماشین مجازیمون الان لانچ شده یا نشده. اگر من مثلا 30 کور سی پی یو دادم یا مثلا 24 کور سی پی یو دادم، اونور 10 کور سخت افزاری بیشتر ندارم، طبیعتاً باید نوما برای من لانچ بشه که من بتونم کارم رو انجام بدم. ولی وقتی میام کامند رو میزنم، میزنه فقط نوما نود صفر، یعنی که نوما برای من ران نشده. حالا من باید برم ترابل شوت بکنم چرا نوما برای من لانچ نشده، و اون نتیجهش میشه تیون شدن سیستم من. به خاطر این ابزار کاربردیه، یعنی اگر شما داشته باشید، من رو لپتاپ هم دارم، اگه فلش داشته باشید میتونم براتون بریزم، اگر نه که از اینترنت حجمی هم نداره، فکر کنم در حد 1 مگ 2 مگ بیشتر نیست، میتونید این ابزار رو بگیرین و استفاده بکنید ازش برای بخش‌های مختلفتون. حتی همون سیستمایی که در اختیارتون گذاشتن میتونید ابزار روش رام بکنید با سویچ دش ام بفهمید که نوما واسهتون لانچ شده یا نه، شاید یه بخش اعظمی از مشکلاتتون حل بکنه. اگر مثلا یه در واقع ادمین مجموعهتون به شما یه وی امی داده که گفته مثلا این 24 کور سی پی یو داره، ولی شما سنسی ندارید نسبت به 24 کور سی پی یو و میگید که پرفورمنس من پایینه، ممکنه تو محیط مجازیش حالا سهواً یا عمدن یه کارایی کرده باشه که شما نوما روش لانچ نشده باشه. شما خروجی این کامند رو بگیرین متوجه میشین که اگر مثلا نوما لانچ شده باشه تعداد نودای نوماتون رو واسهتون مینویسه، مثلا میزنه نوما نود 0، نوما نود 1، حالا اگر اومد 580 باشه نوما نود 2، نوما نود 3، همینجوری نودای مختلف رو براتون لیست میکنه. اگر بنویسه نوما نود 0 و شما مثلا 24 کور سی پی یو دارید و اونور 10 کور فیزیکی بیشتر ندارین، یعنی اصلا نوما لانچ نشده و به شدت شما افت پرفورمنس دارید بخاطر اینکه سربار کلا روی سوکت، چه سی پی یو چه میمون کور اینفو. بعد خب و عرض کنم خدمتتون که من MMU رو قابل به خدمت دوستان توضیح دادم، مورد خاصی هم نداره. صرفا اینا برای اینه که من نمیخوام خیلی ذهن دوستان درگیر این مسائل بشه، ولی قشنگی این مطالب و مفاهیم اینه که شما دیدتون نسبت به مجازی سازی کاملا تغییر میکنه. شاید 10 سال آینده هم شما هیچ وقت رجوع نکنید به این موارد، ولی اگر تو ذهنتون ملکه بشه که الان من مموری که اختصاص دادم و ریکوست دارم میدم، تو ذهنتون بتونید تریس بکنید که کجا چه شکلی داره میرسه به مموری فیزیکی من و چه جوری داره برمیگرده، تو بحثای تیونینگتون و ترابل شوتتون خیلی کمکتون میکنه. یعنی متوجه میشین که باتل نکای قضیه کجاست، کجا گیر داریم کجا گیر نداریم. اینم بحث مجازی سازی حافظه اصلی که بخش اعظمش MMU، یعنی در واقع کل زندگی مجازی سازی تو بحث مموری MMU. اگر تو این بخش هم سوالی داریم دوستان، تا به اینجا هم اگر با مفاهیم، حالا نهایتاً آخر جلسه دوباره یه ریویو کوچولو میکنیم، اگر باز مفهومی واژه‌ای چیزی توی ذهن دوستان علامت سوال داره بگین، من حتما براش توضیح بدم، چون الان بعد از این میخوایم یه سیکس رو نصب کنیم. کدومو؟ به این مموری اصلیمه، این مموری فیزیکیمه، اینم وی ام ام، اینم پروسس هایی که در واقع روی وی ام ام لانچ شدن و میخوام به مموری دسترسی داشته باشن، اپلیکیشن هایی که ران شدن اونا اکسسشون به ایناست، اما توی اون در واقع بافر من آدرس دهیشون به ایناست. اینجا هم مشخصه کاملا شکلش. این مموری فیزیکی منه، این نحوه در واقع مپ شدن اون مموری های مجازی به در واقع آدرس های مجازی به آدرس های فیزیکی. شما سوال داشتیم؟ بله، شما وی ام نصب شدنی نیست، وی ام ایجاد میشه. یعنی من میرم با 4 تا نکست دادن یه وی امی، یه تمپلیتی از یه وی امی، در واقع بهش میگم منیفست، منیفست وی ام هم رو ایجاد میکنم، یه ساختاره. حالا توی اون ساختار من چیا رو تعریف میکنم؟ چقدر تو سی پی یو داری، چقدر مموری داری، چقدر دیسک داری، چند تا کارت شبکه داری، تایپ مثلا کنترلر اسکازی چیه و و و کانفیگوریشن این شکلی. حالا میام تو اون دیسک مجازی که دادم هر سیستم عاملی که خواستم نصب میکنم. بعد مجموعه اینا رو من میگم یه دونه گست او اس. خب آنتراکو بریم بعد میریم واسه نصب یه سیستم.